هست از سیاست های فعال که گروه هدف جوانانه و ایجاد اشتغال برای جوانان توی این زمینه مطرح است. اما خب ما می‌بینیم تو کشور ما حتی این سیاست هایی که مطرح شده در ذیل بند الف تبصره 18 قوانین بودجه هر ساله می‌بینیم این سیاست ها داره تکرار میشه، منابع متناسب با اون داره در نظر گرفته میشه و حتی در برنامه اشتغال فراگیر به شدت این یک قسمت بخش اعظمی از برنامه اشتغال فراگیر همین طرح بود، ولی در نتیجه ما آنچنان عملکردی تو این زمینه ندیدیم. البته من ارزیابی خود من هستش که چون صرفا منوط به بحث تأمین مالی بود این سیاست ها، اما ما نگاه میکنیم در سطح خود کشور در طی این 5 سال اخیرمون میبینیم حداقل در سالانه در وجود 600,000 تا فرصت شغلی ایجاد شده در کشور.
درسته؟
اگر ما بیایم رصد بکنیم این فرصت های شغلی ایجاد شده رو که ببینیم از چه ناحیه‌ای هست، میبینیم 70% این اشتغالزایی که اتفاق افتاده برای بنگاه های 1 تا 4 نفر کارکن هستش و بالای 50% شاغلین تو همین این طرف اشتغالی که اتفاق افتاده افراد کارکن مستقل هستند که این افراد نه بیمه دارن نه حداقل دستمزد رو دارن دریافت میکنن، یعنی افرادی هستند که خودشون کار رو راه انداختن.
آیا همه اون چه که شما عذر میخوام میفرمایشون همه اون چه که دارید اشاره میکنید ناشی از نداشتن منابع توسط دولت هست یا اینکه اشکالات دیگری هم
بله همین میخوام عرض کنم خدمتتون وقتی 70% اشتغال زایی ما برای بنگاه 1 تا 5 نفر کارکن و افراد کارکن مستقله به ما نشون میده که این اشتغال هایی که اتفاق افتاده اصلا ردی از سیاست های دولت نیست، اصلا این اشتغال ها رو دولت ایجاد نکرده، اصلا منو به سیاست های دولتی نیستن، اشتغال زایی هستش که افراد خودشون را انداختن، از طرف کارکن مستقل خودش اومده دست و کار رو برای خودش راه انداخته و متناسب با اون هم خب بالاخره کیفیت مشاغل هم پایین هسته. این یکی از نقطه ضعفایی هستش که ما می‌بینیم در اجرای سیاست هامون و البته من این نقطه هم بگم خدمتتون، تا زمانی که ما فقط اشتغال رو به عنوان یک بخش بازار کار رو به عنوان دیدگاه جزیره‌ای داشته باشیم نسبت به بازار کار و فارغ بدونیم از سایر عوامل دخیل در کشور مثل فضای اقتصاد کلان، مثل نرخ ارز، مثل تورم و فضای کسب و کار و فقط به دیدگاه بر این باشه که ما صرفا از طریق تزریق منابع اشتغال ایجاد بکنیم، همواره این انتقاد و این عملکرد ضعیف رو میتونیم ببینیم. خب ما اگر بیایم هر ساله در بودجه وزارت تعاون رو مکلف بکنیم اینقدر اشتغال ایجاد بکنه، اینقدر منابع بگیره، از طرف دیگه منابعی رو دریافت نکنه، خب وزارت تعاون وزارت کار اعلام میکنه که من منابع دریافت نکردم، اشتغال ایجاد نکردم. اما از سوی دیگر هم میبینیم اقداماتی در خصوص بهبود فضای کسب و کار هم در کشور اتفاق نمیفته. اگر قراره الان وقتی که در طی این 5 سال ما میبینیم در حدود 3 میلیون اشتغال زایی اتفاق افتاده و این 3 میلیون نفر شاغلین ما عمدتا برای بنگاه های خرد و پوچیکن، بنگاه های خرد و پوچیک ما به شدت تحت تاثیر تحولات اقتصاد کلان قرار می گیرن با بالا پایین شدن نرخ ارز، تورم یا مثلا یک مجوز دو ما بخوایم بالا پایین بکنیم کلی این شرکت ها آسیب می بینن. پس اگر ما بیایم موزل اصلی رو تو این زمینه حل نکنیم نمیتونیم انتظار اشتغال زایی داشته باشیم. به نظر من بهتره به جای اینکه سیاست ها متمرکز بشه به پرداخت منابع و تسهیلات و موارد دیگه بر اشتغال زایی، بریم رو بهبود فضای کسب و کار
که خود به خود نتیجه مساعدی خواهد گذاشت. خانم دکتر ازتون بپرسم آیا ما اطلاعات موثقی از پهنه بندی بیکاران داریم که بشه اونها رو تطبیق داد با ظرفیت های اشتغالزا؟ مثلا بعدان یکی از شنوندگان ما آقای زاره از تهران میگن که خب بزاران قلم کالای پرمصرف از خارج وارد میشه، چرا کارخانه درست نکنیم تا بیکاران اشتغال پیدا کنن؟ ولی یه سخن مهم هم این است که آیا ما اطلاعات دقیق و درست درمونی در ایران داریم؟ مدیران و متولیان واقعا صبح علت‌طلوع که نه، ولی حدود مثلا 8.9 که تشریف میبرن اداره خودشون و دفتر مبارکشون، آیا اونجا اطلاعات آماری درست درمونی وجود داره که مشخص بکنه که مثلا ظرفیت کار در شهرهای استان سیستان و بلوچستان چیست و تعداد بیکاران چقدره و ما این فاصله رو بتونیم هدایت کنیم به سمت بهره‌وری، یا اینکه خیر همچنان با نظریه پردازی گفتگو میکنیم و روزگار میگذرونیم؟
بله خب متاسفانه این انتقاد وارد هستش. من همواره خودم در گزارش ها، مقالات، مصاحبه هایی که داشتم معضلات بازار کار رو وقتی مطرح میکنم، یکی بحث افزایش جمعیت غیر فعال رو میگم، بحث عدم توازن منطقه‌ای که ما در بین برخی از استانها ما داریم تا نرخ بیکاری بالای 50% جوانان و بالاخص در زنان رو داریم میبینیم، و عدم تطابق شغلی مهمترین معضل برای بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان هستش. متاسفانه نظام آموزشی ما متناسب با تقاضای بازار کار نیست، بالاخص در استانهای مرزی، استانهای محروم، به خاطر این هجوم فارغ‌التحصیلان این استانها رو میبینیم به سمت شهرهای بزرگ و پایتخت کشور. و ایراد از این قضیه در این هستش که نظام آمار اطلاعاتی که در بازار کار ما هست صرفا در سمت عرضه بازار کار داره کار میکنه. این که چقدر جمعیت در سن کار داریم، چقدر جمعیت فعال داریم، غیر فعال داریم، بیکار و موارد دیگه.
بله
اما در سمت تقاضای بازار کار، اینکه نیاز بنگاه های اقتصادی ما چی هستن و اینکه بیان اینها رو با همدیگه لینک بدیم و این لینک رو حتی در نظام آموزشی کشور هم پیاده کنیم، به دلیل فقدان این نظام آمار اطلاعات متاسفانه اتفاق نمی‌افته. و اگر که در لوایح بودجه یا قوانین آتی در کشور میخواد تصویب بشه، این حتی در برنامه هفتم توسعه کشور این مهم در نظر گرفته بشه که لازمه نظام آمار اطلاعات جامعی از بازار کار که هم عرضه رو تحت پوشش قرار بده، هم تقاضای بازار کار رو تحت پوشش قرار بده، در دسترس ما داشته باشیم. یا اینکه مثلا هر دانشجویی که فرض کنید در دانشگاه داره تحصیل میکنه یک کد خاصی داشته باشه و این رصد بشه که این دانشجو وقتی فارغ التحصیل شد در چه مرحله شاغل، بیکار، این استخدام شد، و از این طریق میشه اتفاقا درصد نیاز و تقاضای بازار کار رو بر حسب رشته ها هم به دست آورد و خودش یک سیگنال میده به نظام آموزشی ما، نظام آموزش فنی حرفه ای ما، که ما متاسفانه هر روز به تعداد بیکاران فارغ التحصیل اضافه نکنیم.
خیلی متشکرم از سوزیاتون خانم دکتر عزیز خانی، کارشناس بازار کار و اشتغال.
خواهش میکنم.
خدا حافظ. در خصوص ناتوانی طرح‌های اشتغالزایی برای جوانان صحبت کردیم با خانم دکتر عزیز خانی، کارشناس بازار کار اشتغال. هم تو که اشاره کردم ممنونم از 913-2146 که نوشتن با ما در تبدیل‌های شغلی مشکل داریم. یکی دیگر از شنوندگان ما نوشتن که گویا سرمایه‌دارا به دلیل نبود فرصت‌های سرمایه‌گذاری مجبور شدن در بازار مسکن سرمایه‌گذاری و گرانی ایجاد کنن. کلمشون رو متوجه نمیشم، بازسازی رو با کمتری هزینه کاهش میده. خب این کلمه ناقص برمون رسه، اگر که کاملش رو بنویسن خوشحال میشیم و پیامشون رو خواهیم خوند. راجع مصاحبه پیشین ما هم 936-2513 نوشن کالا ترخیص میشه، میاد در مرکزی مثل تهران احتکار میشه و این چه نوع توضیحی بود. خب بسیار خوب. یکی از شنوندگان ما هم 915-56-42 نوشتن 31 سال خدمت کردن، فقط 9 سال بیمه دارند و اداره آب و فاضلاب بودن که اخراج شدن بدون هیچ تسهیلاتی، حالا با این سن و سال کجا برن برای کار کردن؟ خب اگر موافق باشید در که ساعت 19:39 به بازار سرمایه بریم، در بازاری که از امروز نوسانگیری روزانه ممنوع شد و این قانون از دیروز اعلام و اعمال شد، موضوعی که برخی کارشناسان معتقدند ممنوعیت این کار سبب میشه تا افرادی که دیدگاهی برای فعالیت کوتاه مدت در بازار دارن از بازار خارج بشن. آیا این گونه است؟ این پرسش رو با آقای دارابی، همایون دارابی، کارشناس بازار سرمایه در میون میگذارم برای شنیدن پاسخ بیشتر. سلام، شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب استاد خیرخواه و شنوندگان محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خیلی مخلصم. امروز که بازار در نوسان شدید بود، تابلوها هم بیشتر قرمز شد و خروج پول هم البته شاهد بودیم. ارزیابیتون چیست؟ آیا تصمیم تازه مدیران و متولیان بازار سرمایه سبب خروج بازیگرانی از این بازار میشه؟
ببینید، واقعیت اینه که این تصمیم به دنبال در واقع توقف معاملات الگوریتمی گرفته شد. همونطوری که میدونیم بازار در حال حاضر شرایط ویژه‌ای داره و تلاش مسئولین بازار این هست که به یک ثبات نسبی بازار برسه. در چند هفته اخیر زمانی که صفای فروش توسط حقوقی‌های بازار یا به هر حال معامله‌گران مدافع جمع‌آوری می‌شد، برخی از معامله‌گرهای کوتاه‌مدت اقدام به خرید سهام از صف فروش می‌کردن و بعد چند درصد بالاتر با رنج‌های سنگین در واقع سعی می‌کردن همون سهم رو بعد از اینکه فارموزش در واقع در قیمت مستقر شده شروع به فروش بکنن و فشاری رو در معاملات روزانه پدید می‌آوردن، یعنی بدون اینکه پولی درگیر بازار بشه صرفاً در واقع در یک نوسان چند دقیقه‌ای سعی می‌کردم به نوعی در واقع گینی رو حاصل بکنم و اگه سهمی هم رو دستشون موند در نهایت دوباره اون رو صف فروش می‌ذاشتن. یعنی یک نوع معاملات نویزی بود که در بازار شکل گرفته بود و باعث می‌شد که هیجان و پانیکی که ما در سیستم داریم و در مجموعه داریم می‌بینیم، به خاطر اینکه ما به هر شماره قابل ملاحظه‌ای از سرمایه‌گذاران تازه کار هستن، یک مقداری تشدید بشه و تلاش هایی هم که حقوقی ها و معاملگران مدافع برای جمع‌آوری صفای فروش میکردن عملا بعدا با شرکت مواجه بشه. به نظرم نظر کار درستی کرد فعلا، برای اینکه شرایط بازاری شرایط ویژه‌ای هست، این معاملات کوتاه مدت رو که تاثیر خاصی هم در بازار نداشت، صرفا در واقع یک تلاش برای نوسانگیری از روند بازار بود، رو فعلا برای مدت متعلق کرد مثل معاملات الگوریتمی و امیدوار هستیم که بعد از اینکه به هر حال بازار به تعادل رسید دوباره مجددا قوانین خوب میتونه دوباره برگرده. فعلا بازار در تلاش هست که یک کف در واقع قیمتی رو شناسایی بکنه، شاخص به دنبال شناسایی یک کف پایداری هست. فعلا داره نوسانات سیر مسیر دو سه روز مثبت دو سه روز منفی رو انجام میده و همونطور که گفتید امروز در واقع یک سینوس یک قوس منفی رو برداشت، برخلاف که یکی دو روز گذشته به هر حال شرایط مثبتی رو تجربه کرده.
خب اون چه که داره اتفاق میفته، خب میدونیم که در شرایطی است که مردم نگران دارایی های خودشون هم هستن، شاخصات حتی تا 64% هم در برخی موارد اصلاح شده. اینک ادهی میپرسن که آیا میشه به این بازار امید بست یا نه، و با این روش ها میشه گفت که داره تصمیمات درستی گرفته میشه، ببینید که ما میدونیم الان کارگزاری هایی هستن که خب با استفاده از این نظام الگوریتمی یا سیستم های الگوریتمی کار میکنن و نظام الگوریتمی در نزدک هم وجود داره، در وال استریت هم هست، ولی چرا در اینجا باش این گونه برخورد میشه و چرا این امکان در اختیار بقیه سهامداران خرد گذاشته نمیشه؟
واقعیتش رگولاتور یا همون سازمان بورس میتواند در مواقعی افزارهایی رو تعدیل کنه، کما اینکه در آمریکا یا در نزدیک یا در بورسهای دیگه هم در شرایط ویژه ما میبینیم بعضا تصمیمات اینطوری گرفته میشه، مثلا فروش استقراضی مثلا ممنوع میشه برای اینکه بازار به هر حال دچار هیجان یا روند غیر عادی قیمتی نشه. در حال حاضر معاملات الگوریتم سهم مهمی در بورسهای جهان در حجم کل معاملات دارن، در بورس ما هم تازه راه افتاده و به همین خاطر هم هنوز در واقع در اختیار همه نیست. یک مقداری هم بررسی ها نشون میداد که یک مقداری این معاملات همونطوری که حالا در بازارهای جهانی هم این روند رو مشاهده هستیم، هیجان معاملات رو چه در جریان مثبت چه در جریان منفی تشدید میکنه، چون شما میتونید به کامپیوتر شرایطی رو بدید و شرایطش به گونه ای باشه که بدون لحاظ احساس و در واقع درک محیط اطراف خودش تصمیماتی رو بگیره که عملا ممکنه با یک مقداری بازار رو هیجان زده تر از حد عادی بکنه و همین خاطر هم این معاملات هم فعلا متوقف شده. به هر حال بازار در شرایط میگم خاصی قرار داره و سازمان به عنوان تنظیم کننده یا رگولاتور بازار این تصمیمات رو داره میگیره تا هیجان رو کم بکنه و دوباره اون اطمینان نسبی رو به بازار برگردونه. البته خب بازار سرمایه مثل همیشه یک بازار بلند مدتی از نماید به نوسانات کوتاه مدت خیلی توجه کرد و البته خب این نوسانات عملا میاد و میره و با توجه به شرایطی که ما در بازارهای موازی داریم فعلا بازار سهام در حال اصرا و استراحت از بازارهای موازی فعلا فعالا و امیدوار هستیم که در چند هفته یا یکی دو ماه آینده دوباره این چرخه تغییر بکنه، دوباره بازار سرمایه در واقع در کوران توجه قرار بگیره.
آقای دربی ازتون دو تا سوال بپرسم، خیلی اینو میپرسن. آیا ممکنه تحولات سیاسی همونطور که گفته شده اگر که تحولات سیاسی یا تغییراتی در رابطه بین الملل اتفاق بیفته تورم یا نرخ تورم کاهش شدیدی خواهد داشت، این آیا در حوزه بازار سرمایه هم صادقه؟ و
ببینید مسائل سیاسی عموما در رده‌ی مسائل فوق‌العاده مهم قرار نمی‌گیرن، هرچند که اهمیت دارن، اما در برابر متغیرهای اقتصادی مثل میزان در واقع رشد پایه پولی، میزان نقدینگی و تحولاتی که ناشی از مسائل اقتصادی هست اهمیت کمتری دارن و معمولا دامنه تاثیرگذاری اونها هم به این اندازه وسیع نیست که بتونه خیلی تغییر گسترده و یا درازمدتی رو ایجاد بکنه. مسائل سیاسی مهم هستن ولی نه به این اندازه که بتونه یک تغییر فوق‌العاده جدی را داشتن انتظار داشته باشه.
بسیار خوب، الان برخی شنوندگان ما نکاتی رو دارن که بسیار هم مهمه و نگرانی های خودشون دارن ابراز میکنن و در برنامه امروز هم امشب هم البته من اشاره کردم که توصیه اینه که مردم هم مراقب باشن هم مشورت بکنن. توصیه وزیر اقتصاد رو اشاره میکنم که گفتن حتما برای ورود به بازار سرمایه یا فعالیت در اونجا قبلش مطالعه کنید، بعدش مشاوره کنید و بعدش معامله کنید. یعنی اصل بسیار بسیار کلیدی و مهمی است که وزیر اقتصاد گفتن. ولی در این حال ما شاهد خبرهای تازه و مثبتی هم هستیم، آمدن سهام‌های نوپایی که بسیار هم گفته میشه سودآورن به عنوان عرضه‌های اولیه. پیشبینیتون برای ماهای آینده در ایران چیه؟
ببینید ما همیشه نسبت به آینده امیدوار هستیم، به هر حال اقتصاد ایران اقتصاد بسیار پرپتانسیل.
اینو به خاطر اینکه با رادیو اقتصاد صحبت میکنید میگید آقای دربی به من یک کارشناس ببخشید یا به من یک کارشناس که با عدد و ارقام سر کار داره و نتیجه گیری
من واقعا به عنوان یک کارشناس بهتون میگم، به هر حال ایران کشوری هست که خودتون میدونید ششمین دارنده بزرگ انرژی هستیم، معادن بسیار زیاد و موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک بسیار زیادی که پتانسیل های خیلی زیاد داره، فقط باید این پتانسیل ها رو باور کنیم. ما نسبت به آینده خیلی مثبت هستیم، یعنی واقعا نگرانی نداریم و در کنار اون توصیه های وزیر اقتصاد من واقعا به دوستان سرمایه گذار میگم که صبوری داشته باشن و صبور باشن. بازار قطعا هیچ وقت به صورت مستقیم و به صورت دائم و لاینقطع رشد نمیتونه بکنه، هیچ وقت هم به صورت دائم و به صورت پیوسته افت نمیکنه. این نوسانات کوتاه مدت نباید در واقع مبنای تصمیم گیری افرادی باشه که از دید سرمایه گذار وارد بازار میشه. حالا دید افرادی که حالا ممکن کوتاه مدت برای نوسانات چند روزه یا چند هفتگی وارد بازار میشن خب ممکن متفاوت باشه، اونا نقششون در بازار متفاوت است، اما کسی که پولش رو میاره داخل این بازار و حتی بازارهای دیگه واقعا از خیلی اوقات احتیاج به که عنصر صبوری و مطالعه دائم رو داشته باشه. اگر شرکت خوبی رو انتخاب کرده باشه و برنامه های توسعه و رشد اون شرکت در نظر داشته باشه، مزیت های اقتصادی اون شرکت رو مد نظر داشته باشه، قطعا این نوسانات کوتاه مدت میان و میرن و ما چند ماه دیگه شاید اصلا یادمون نباشه که ما این روزهای بازار در واقع این شرایط رو تجربه کردیم. کما اینکه دو ماه پیش اگر شما وارد بازار میشدید چیزی جز یک آتش فشان مثبت در واقع نمیدیدید، نه اون پایدار بود نه این پایدار و همیشه که خواهد بود و کلا در واقع بازار مثل یک رودخونه همیشه در جریان.
بله بسیار خوب، خود من که خیلی باختم ولی خب در این حال امیدواریم به آینده. متشکرم از شما آقای همایون دارابی،
خیلی خوشحال شدم خدمتتون بودم. خوب تو خواه انشالله که همیشه موفق و معید باشید و دوستان شنوندگم همیشه برنده باشید.
سپاسگزارم سپاسگزارم، انشالله همیشه خوشخبر باشید آقای دارابی عزیز. خداحافظ،
شب خوبی باشید.
متشکرم. خب درباره ممنوعیت نوسانگیری در روزانه، البته نوسانگیری روزانه در بورس صحبت کردیم. در جریان باشید که بخشنامه تازه هم بود و اون هم این که کد معاملاتیتون اگه مسدود بشه معلوم نیست دوباره چه زمانی و با چه اقدامی رفع مسدودیت اون صورت بگیره، و اون هم عبارت از این بود که سهمی که دارید کلن اگر 400 هزار تومان ارزشش هست میبستی که برای یک بار معامله کنید، و سهمایی که زیر 500 هزار تومان ارزش دارن باید با یک ثبت سفارش به فروش برسن، و این نکته بسیار بسیار مهم و کلیدی است. خب فرصت داریم بریم به سراغ بازار سکه و طلا ببینیم امروز قیمتش چطور بود. اگه فرصت کنم ذخایر ارزی چند تا کشور براتون فقط بازگو خواهم کرد که ببینید چقدر دلار تا 10 شهریور امسال توی پسندازای خودشون دارن. آقای مامون‌پور سلام، شب بخیر.
به نام خدای هستی بخش، هم وطنان عزیز، خدمت همه شما سلام عرض ادب و عرض بخیر دارم، همکار مطلب خدمت شما سلام عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم.
خب من در خدمتتون هستم با آخرین قیمت‌های بازار طلا و جواهر کشورمون. البته اول بازارهای بین‌الملل و بعد کشور، ان‌شاءالله خدمتتون توضیح بدم. آخرین قیمت‌ها 1862 دلار و 40 سنت برای اونس طلا در معاملات طلاییش بود. نظر کارشناسا بر احتمال کاهش قیمت هست، پیش بینی برای عدد 1830 دلار یه مقدار زیاد شده. خریدارها همچنان پی خرید هستن و برای ذخیره سازی طلا یه مقدار عجله دارن و از این طرف میگن طلا میتونه تقویت قیمتی داشته باشه. نقره با 22 دلار و 88 سنت، پلاتین با 849 دلار و 20 سنت، پلادیوم هم آخرین عددش 2230 دلار و 20 سنت بود. بامداد صبح یعنی حدود تقریبا نزدیک به 6-7 ساعت دیگه فعالیتش در بازار بین‌الملل شروع میشه تا ببینیم آیا این اتفاقایی که میگن پیش میاد یا نه. بازار طلای تهران همچنان دستخوش عرضه و آخرین قیمت براش در هر مسکال 5,450 تومان 45.50 تومان براش قیمت خورده. هر گرم طلای 18 عیار هم با قیمت 1,256,500، طلای 24 عیار با 1,675,100 تومان آخرین قیمتایی بودن که همکارانمون در بازار تهران معامله کرده بودن. قیمتای سکه رو به ترتیب عرض کنم خدمتتون. سکه طرح جدید رو که تمثال حضرت امام با سال 1386 در بازار خرید و فروش میشه 13,300,000 تقریبا 10 تومان با بخش عمده تا 13,500,000 هم به صورت خرده فروشی براش قیمت ثبت شد. سکه بهار آزادی طرح قدیم که اصلا تو بازار براش اسم معروفه با 12,700,000 آخرین ثبت قیمتیش بود، حدود 850 تومان 800 تومان براش حباب وجود داره نسبت به سکه تمثال حضرت امام. سکه نیم هم با 7,300,000، سکه روب با 4,350,000، سکه گرمی هم با 2,200,000 آخرین قیمتشون بود. فلش نمودارهای سکه یه مدار بالا، یه مدار خریدا تو بازار برای سکه زیاده. سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
براتون از این موفقیت میکنم.
سلامت و پیروز باشید، ان شاء الله شب خوبی داشته باشید. تا اوقات عبادت و بندگی تا مورد قبول ایزد من نام باشه و شما رو به خدا میسپارم.
خواهش میکنم، خدا حافظ. خب خیلی ممنونم از شنوندگی گرامی. 913-94-46 نکته کلیدی و بسیار مهمی رو حمیدقا از اصفهان برای ما نوشتن. نوشتن از اینترنت اشیا و اشتغال زایی اون و آینده درخشانش برای پیوستن جوانان به این میدان فناوری آیتی حتما بگین. بسیار خوب، دیگر همکاران من هم امیدوارم که در رادیو اقتصاد به اون بپردازن. اشاره کردم یه خبر و گزارش منتشر شد که ثروت برخی از کشورها تا 10 شهریور یا 30 آگوست اعلام کرده بود. چین با 5,513,000,000,000 دلار ذخیره ارزی، ژاپن 1,402,000,000,000 دلار، سوئیس با 929,149,000,000 دلار و روسیه با 591,800,000,000 دلار و هند هم با 541,431,000,000 دلار از جمله کشورهایی هستند که از ذخایر ارزی این چنینی برخوردارند. بسیار خوب، از اینکه تا این لحظه با من ناصر خیرخواه در برنامه امشب روی خط اقتصاد همراه بودید سپاسگزارم. می‌خواستیم درباره ابهامات درباره ارزی مسکن در بورس صحبت بکنیم که هماهنگی‌های ما به سرانجام نیکوی نرسید. تلاش می‌کنیم حتما این موضوع رو دنبال بکنیم. بازار اجاره البته در ایران بازار قوی‌تری است، یک جای بیشتر خواهیم گفت. لطفاً ماسک بزنید، فاصله اجتماعی رعایت کنید، مراقب تغییرات هوا در 48 ساعت آینده باشید و در عین حال از رفت آمد غیر ضروری جدا بپرهیزید. خانم آقایان سلامت باشید، ارادتمندتون ناصر خیرخواه، خداحافظ.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، خیلی متشکرم که برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید. اگر مایل بودید از طریق تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد با ما در ارتباط باشید، 2786-2098، سامانه پیام کوتاه ما هم 3036-37 و موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هم نشانی ماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شما عزیزان هست. احیانا نظر، انتقاد و یا پیشنهادی اگه داشتید با مجموعه 162 هم میتونید ارتباط برقرار بکنید. در خصوص همه برنامه‌های شبکه اظهار نظرتون رو بفرمایید، یا حتی اگر ایده خاصی داشته باشید، پیشنهاد خاصی داشته باشید، اون رو هم ما به دیده منت سعی می‌کنیم که حتما در برنامه‌ها لحاظ بکنیم، با حضور کارشناسانی که و مشاورانی که شبکه رادیویی اقتصاد از حضورشون بهره مند خواهند شد. همچنان همراه ما باشید از رادیو اقتصاد. ساعت الان 19:58 است. بخش دوم برنامه ها داره تقدیمتون میشه، همچنان با ما باشید.
خبر.